چشمش که به گنبد تو روشن شد، دریافت که خانه خورشید است.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رایزنی و توافق مقامات ارشد ایران و عراق درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات، از امضای 5 یادداشت و سند تفاهم بین ایران و عراق تا توافق برای رایگان شدن صدور روادید میان دو کشور.
گشایش اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری از دقایقی دیگر، بررسی مسائل معیشتی مردم در دستور کار خبرگان ملت
و برد ارزشمند تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران مقابل حریف عربستانی در لیگ آسیایی. پرسپولیس و استقلال هم امشب مقابل تیم‌های از امارات و قطر به میدان می‌روند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام، حضرت محمد مصطفی و سلالی پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
گام‌های بلند تهران و بغداد برای گسترش همه‌جانبه روابط. رئیس جمهور کشورمان که برای سفری 3 روزه به عراق رفته است، دیروز در نخستین روز سفر خود ضمن دیدار با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس این کشور در همایش تجاری دو کشور حضور یافت و در جمع سران احزاب و نمایندگان سیاسی عراق سخنرانی کرد. یکی از توافقات ایران و عراق در دیدار رئیس جمهور کشورمان با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، حذف هزینه روادید برای تسهیل رفت و آمد بین دو کشور بود. به گفته محمود واعظی، معاون رئیس جمهور، توافق دو کشور برای رایگان شدن صدور روادید از اوایل سال آینده اجرایی می شود.
ما گفتیم ایران آمادگی داره که ویزاها رو، روادید رو به صورت رایگان به مردم عراق بده. در مقابل آقای نخست وزیر عراق هم اعلام کردن که اگر شما رایگان بکنید ما هم حاضریم که رایگان بشه. پس اینطوری میشه که هر کسی که درخواست روادید میکنه، مراجعه میکنه، حالا از هر طریقی که قبلا هم انجام میشده، به سفارتخانه عراق، سفارتخانه عراق روال گذشته رو دارد. اون اتفاقی که دیگر در گذشته به دنبال این بودش که دلار تهیه بشه یا به نوعی دینار یا ریال معادل همون مبلغ 40 یا 50 دلار، دیگه این رقمی نیستش که مردم چه در عراق و چه در ایران برای گرفتن روادید بپردازن. از اوایل سال آینده انشالله این کار انچه یه مقدماتی داره که باید هم ما در سفارتخونه هامون انجام بدیم و هم عراق باید در سفارتخونهش انجام بده.
رئیس جمهور کشورمان دیشب نیز در دیدار با نمایندگان احزاب عراق بر ضرورت گسترش همه‌جانبه روابط دو کشور تاکید کرد و گفت اگر تلاش‌ها برای گسترش روابط میان ایران و عراق وجود نداشته باشد، تنها با قدرت نظامی نمی‌توان تروریسم را از بین برد. ایران و عراق دیروز 5 سند و یادداشت تفاهم همکاری مشترک امضا کردند که یکی از آنها تفاهم‌نامه برای احداث راه آهن شلمچه بصره است. مقامات ایران و عراق دیروز همچنین درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله ریزگردها و تقویت مناسبات تجاری دو کشور با محوریت بخش خصوصی گفتگو کردند.
توافق ایران و عراق در 5 حوزه همکاری‌های دو جانبه. جمهوری اسلامی ایران و عراق در چارچوب اسنادی که شب گذشته در جریان سفر رئیس جمهور کشورمان به بغداد به امضا رسید، بر توسعه و اقدامات عملی در حوزه همکاری‌های نفتی، صنعتی، بهداشت و سلامت، تسهیل در روادید تجار و بازرگانان و نیز طرح راه آهن بصره شلمچه تأکید کردند.
با 35 کیلومتر راه آهن بین شلمچه و بصره این اتصال انجام می‌گیرد. توافقات لازم برای این کار انجام گرفت. همچنین در زمینه مسائل زیست محیطی تفاهماتی که داریم باید سریعتر اجرایی بشه و بتونیم با هم همکاری بکنیم راجع به مسئله گرد و غبار. در زمینه انرژی امروز روابط بسیار خوبی داریم. ایران برق مورد نیاز عراق رو صادر میکنه و همچنین گاز، و ما اعلام کردیم که آمادگی بیشتری داریم برای ارسال برق بیشتر.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز پس از دیدار دو جانبه و دور مذاکرات با رئیس جمهور کشورمان، سفر هیئت ایرانی به عراق را سفری تاریخی دانست که دارای دستاوردهای مهمی برای هر دو کشور می باشد. نخست وزیر عراق همچنین جمهوری اسلامی ایران را یک کشور راهبردی در منطقه برشمرد و بر عزم کشورش در اجرای توافقات دو جانبه تأکید کرد. در اولین روز سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق همچنین با حضور آقای روحانی و عادل عبدالمهدی، همایش تجاری ایران و عراق به منظور آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری دو کشور و توسعه فعالیت‌های بخش‌های خصوصی برگزار شد.
قرار است تا ساعتی دیگر امروز سه شنبه رئیس جمهور کشورمان با نخبگان و همچنین رهبران مذهبی عراق در بغداد دیدار و گفتگو کنه. سپس راهی شهر کربلا برای زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام و حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام خواهد شد. پیش بهار، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، بغداد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت مشکل ضریب ریالی افزایش حقوق سال آینده کارکنان دولت برطرف شده و با تصمیم‌های گرفته شده افزایش حقوق پایه 400 هزار تومان نیز به صورت ضریب ریالی در حقوق‌ها اعمال می‌شود. نوبخت افزود
با عنایت به این که در مجموع 20% هست. تبصره ذیل ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری و خود این ماده دلالت بر این دارند که هر نوع افزایشی که برای پایه حقوق و سالهای بعد اعمال خواهد شد به صورت ضریب ریالی تعیین میشه. خوشبختانه رئیس محترم مجلس هم بیان نظر کردند مبنی بر این که آنچه هم که به عنوان 400 هزار تومان به صورت پایه به همه اضافه خواهد شد، این رو هم به صورت ضریب اعمال بکنیم. سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش خواهد کرد با اون اصلاحی که یا اون برداشتی رو که رئیس محترم مجلس بیان کردن به گونه عمل بکنیم که از این 20% به نحو مطلوب در پایه حقوقی همه کارکنان دولت محاسبه بشه، که هم برای افزایش حقوقشون، هم برای ساعات اضافه کارشون و هم برای پاداش بازنشستگیشون همه این ارقام محاسبه بشه.
ششمین اجلاس رسمی از پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تا دقایق دیگر در تهران آغاز می شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین اوضاع اقتصادی و معیشت مردم با توجه به اهمیت این موضوع در دستور کار امروز مجلس خبرگان است. آیت الله سید احمد خاتمی افسود
طبق روال گذشته برنامه ها ادامه داره. در عرصه مسائل معیشتی شخصیت مدعو دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی است که بعد از اون 5 نفر از اعضای خبرگان هم صحبت خواهند کرد و بعد مجلس وارد دستور خواهد شد و برخی از برنامه ها و مصوبات کمیسیون آیین‌نامه انشالله در این اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت و انشالله در رابطه با آیین‌نامه انتخابات هماهنگ با دیگر نهادهای قانونی در خبرگان هم مورد بحث قرار خواهد گرفت.
تهران امروز میزبان دور تازه رایزنی‌ها و مذاکرات هیئت کارشناسی ایران با نمایندگان سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس و اتحادیه اروپا در خصوص عملیاتی کردن هرچه سریع‌تر سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا موسوم به اینستکس است. به همین منظور پرفیشر رئیس آلمانی این سازوکار دیروز وارد تهران شد. اتحادیه اروپا 40 روز پیش و پس از حدود 9 ماه تأخیر سازوکار مالی موسوم به اینستکس را برای تسهیل مبادلات تجاری با ایران ثبت کرد. با این حال هنوز کارایی این استکس مشخص نشده و معلوم نیست این سازوکار قرار است چه زمانی عملیاتی شود. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه بی بی سی عربی تأکید کرد سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا موسوم به این استکس همه تعهدات اروپا به عنوان شریک برجام را تحقق نمی بخشد. محمد جواد ظریف افزود این استکس تمام مشکلات ایران را حل نمی کند.
با تعلیق پروازهای هواپیماهای بوئینگ در کشورهای مختلف، ارزش سهام این شرکت هواپیماسازی آمریکایی در بازارهای جهانی سقوط کرد. ارزش سهام این شرکت هواپیماسازی آمریکایی در معاملات بازار بورس وال استریت در نیویورک حدود 13% کاهش یافت. پس از اتیوپی، چین، اندونزی و مغرب، مکزیک، آرژانتین، سنگاپور و مغولستان هم استفاده از هواپیماهای بوئینگ 737 مکس را به حال تعلیق درآوردند. در پی سقوط هواپیمای خطوط هواپیمایی اتیوپی که به کشته شدن 157 تن انجامید، امنیت پرواز با این نوع از هواپیمای بوئینگ به شدت زیر سوال رفته است. ماه قبل نیز یک پرونده هواپیمای بوئینگ مکس خطوط هواپیمایی اندونزی سقوط کرد. گفته می شود سامانه ایمنی این هواپیماها مشکل جدی دارد.
قطعی برق در ونزوئلا وارد پنجمین روز خود شد. هرچند در کاراکاس برق 40% مناطق وصل شده است، اما هنوز میزان قطع برق بالاست. این طولانی ترین دوره قطعی برق در این کشور است. رئیس جمهور ونزوئلا گفته حمله تروریستی به تأسیسات برق این کشور کار آمریکاست و ونزوئلا در این باره به سازمان ملل شکایت می‌کند. برای جلوگیری از خرابکاری‌ها نیروی هوایی ونزوئلا اعلام کرده حفاظت از تأسیسات تولید برق را بر عهده می‌گیرد. اما در ادامه دخالت‌های آمریکا در امور ونزوئلا، دو نماینده کنگره آمریکا به منظور تشویق ناآرامی‌ها به مرز این کشور در کولومبیا رفتند. در این حال آمریکا مدعی شد روسیه و کوبا عامل بحران ونزوئلا هستند و بانک مشترک ونزوئلا روسیه و همچنین 5 مؤسسه وابسته به ارتش کوبا را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
سخنگوی هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی گفت شورای نگهبان مجدداً 8 مورد ایراد به لایحه بودجه سال آینده گرفت. از نعمتی افسود کمیسیون تلویق امروز برای رفع این ایرادها تشکیل جلسه می‌دهد.
و سازمان هواشناسی برای مناطقی از جنوب شرق و جنوب کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است.
در پایان به اطلاع می‌رسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:14 است. همکارم جناب آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم هاویان. تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران در دومین دیدار آسیای خود دست به کار بزرگی زد و نماینده مدعی سعودی‌ها را در آخرین لحظات با شکست روانه خانه کرد. تیم‌های ذوب‌آهن ایران و النصر عربستان دیشب به میزبانی تیم عربستانی در دبی امارات برابر هم قرار گرفتند که ذوب‌آهن در این بازی دراماتیک با نتیجه 3-2 به پیروزی دست یافت. حادثه ویژه این مسابقه گرفتن دو ضربه پنالتی به ضرر ذوب‌آهن بود که یک بار رشید مزایری پنالتی اول را مهار کرد، اما داور دستور تکرار ضربه را داد و حمدالله در مرتبه دوم پنالتیش را تبدیل به گل کرد. همچنین در حالی که دو تیم 2-2 مساوی بودند، داور بازی یک بار دیگر دقیقه 87 به سود النصر اعلام ضربه پنالتی کرد که این بار حمدالله توپ را به بیرون زد. زمینی که دقیقه 90 ارسلان مطهری که تازه وارد زمین شده بود با ضربه سر گل سوم و پیروزی بخش را وارد دروازه النصر کرد تا شاگردان علیرضا منصوریان یک بار برد شیرین مقابل سعودی ها به دست آورن و تیم از زورای عراق با 5 گل الوصل امارات را شکست داد و با 4 امتیاز و به علت تفاضل گل بهتر در مقایسه با ذوب‌آهن در صدر جدول این گروه جای گرفت. همچنین از گروه سوم امروز استقلال ایران ساعت 19 مقابل تیم العین امارات در ورزشگاه آزادی قرار میگیرد و تیم های الهلال عربستان و دوحیل قطر دیگر مسابقه این گروه را برگزار میکنند و بالاخره پرسپولیس ایران از گروه 4 ساعت 19:15 امشب در دوحه مقابل اسد قطر به میدان میروند. ژاوی هرناندز هافک سرشناس اسد به دلیل مصونیت غایب بزرگ میدان امروز خواهد بود. پاختکار ازبکستان و الاهلی عربستان بازی دیگر این گروه را انجام میدن. در مسابقات بسکتبال باشگاه غرب آسیا در بغداد تیم پترشیمی بندر امام پس از شکستن تیم الجیش سوریه دیشب میزبان از 77-67 مقابل نفت عراق به برتری رسید. همچنین تیم بسکتبال شمیدور ایران در نخستین بازی خود با نتیجه 123-49 تیم قلندیای فلسطین را مغلوب کرد. در ادامه امروز تیم‌های پترشیمی و شمیدور به مسافه هم می‌روند. و از مرحله برگشت دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب ساعت 23:30 منچستر سیتی انگلیس با اندوخته برد 3-2 بازی رفت از تیم شالکه آلمان پذیرایی میکند و یوونتوس ایتالیا در حالی در تورین به مسافه اتلتیکو مادرید اسپانیا میرود که در مسابقه رفت 2-1 مغلوب شده است. و بالاخره اینکه از مسابقات سری آ ایتالیا دیشب تیم فوتبال روم 2-1 امپولی را مغلوب کرد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر پیام آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. همیهنان گرامی، مردم شریف ایران، سلام، صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه 21 اسفند هست. من محمد رضا آذرپندار افتخار دارم با پیک بامدادی امروز با این عناوین در خدمت شما باشم.
مردودی صادرات غیر نفتی در آزمون گرانی ارز.
تا یک سال و نیم پیش تقریبا استدلال بیشتر بازاریان و صادرکنندگان این بود که اگر نرخ ارز بالا بره، صادرات غیر نفتی رونق یافته و کسب و کار رنگ و روی تازه‌ای خواهد یافت.
تاق شدن طاقت تاق کسرا زیر فشار بی توجهی ها.
خراب ها و بقایای اون رو ما امروزه فقط در قالب اون تاق داریم که در این بخش قرار گرفته.
و پیشگامی استان های کدیری در آبزی پروری.
صنعتی پرسود اما دیر بازده که حالا از دل کویر هم استحصال می شود.
ساعت 8:16 هست. یکی از شما مخاطبان نکته‌ای رو متذکر شدید که بهتر دیدم قبل از اولین گزارش پیک بامدادی اون رو براتون بخونم. گفتید حالا که عراقی‌ها بیشترین همکاری رو با زائرای اربعین داشتن و نرخ ویزا رو هم رایگان کردن، بهتر مسئولای کشورمون هم برای سفر اربعین برخی هزینه‌هایی که در دو سه سال اخیر تحمیل شده حذف یا کمتر بکنن تا این سفر میلیونی که نوعی نمایش اقتدار محسوب میشه تسهیل بشه. شماره پیامک پیک بامدادی 30610 هست. در حالی که تا سال گذشته گفته میشد اگر قیمت ارز افزایش پیدا کنه صادرات غیر نفتی رشد و رونق بی سابقه پیدا خواهد کرد، اما آمارهای تجارت 11 ماهه کشور چیز دیگه ای میگه. بر اساس این آمار با وجود رشد چند برابری قیمت ارز، صادرات غیر نفتی نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم پیدا کرده. با این حال برخی کارشناسا میگن صادرات غیر نفتی در حقیقت افزایش پیدا کرده، اما صادرکنندگان برای فرار از بازگردوندن ارز کم اظهاری کردن، بنابراین در آمار خودشون این رو نشون نمیدن. همکارم در گزارش خودش جزئیات این موضوع رو پیگیری کرده.
تا یک سال و نیم پیش تقریبا استدلال بیشتر بازاریان و صادرکنندگان این بود که اگر نرخ ارز بالا بره، صادرات غیر نفتی رونق یافته و کسب و کار رنگ و روی تازه‌ای خواهد یافت. صلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی:
واقعی شدن قیمت ارز در کنار بهبود فضای کسب و کار حتما باعث افزایش صادرات غیر نفتی میشه.
اما اکنون که آمار صادرات غیر نفتی اعلام شده، رقم‌ها روایت دیگه‌ای دارند. رئیس کل گمرک در گفتگو با پیک بامدادی نرخ 10 ماهه صادرات غیر نفتی رو از نظر ارزشی فقط در افزایش 2% محدود میدونه.
در این مدت 10 ماهه 36,350,000,000 دلار کالا از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% به لحاظ ارزشی این رشد داره.
این در حالیه که حجم این صادرات غیر نفتی در این مدت از 99 میلیون تن به 96 میلیون تن کاهش یافته و از سوی دیگه در 11 ماه نیز صادرات غیر نفتی ایران از 41.6 میلیارد دلار در سال 96 بیش از 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته.
ما در 11 ماه سال منتهی به 30 بهمن 40 میلیارد دلار صادرات کالای غیر نفتی به خارج از کشور داشتیم.
اینکه چرا با وجود چند برابر شدن نرخ ارز برخلاف ادعای سابق برخی فعالان صادراتی، صادرات غیر نفتی رونق نیافته که هیچ، حتی با کاهش روبرو بوده. صادرکنندگان علت اون رو در محاسبه پایین نرخ پایه صادراتی میدونن. صلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی.
تصمیم بانک مرکزی است که مثلا مبلغ 30 میلیارد یا 27 میلیارد یا 33 میلیارد دلاری که اعلام می‌فرمایند بر اساس نرخ پایه صادراتی که واقعی نیست. بلزا مجموع صادرات غیر نفتی کمتر از مبلغی که اعلام میشه.
اما رئیس کل گمرک میگه اینکه گمرک قیمت پایه صادراتی رو کمتر حساب کنه این گونه نیست. آقای امیر اشرفی میگه قیمت‌ها بر اساس نرخ نیماییه و اگر آماری بر خلاف آمار گمرک اعلام میشه ممکنه نرخ‌های دیگر ارزی لحاظ شده.
میباید صادرات بنا به اون افزایش قیمت دلار با افزایش صادرات هم مواجه می‌شدیم. عدم افزایش فکر می‌کنید دلیلش چی باشه؟
یکی از عمده‌ترین دلایل این موضوع که ما در همه سایر کشورهای زمانی که ارز پول ملی کشور نسبت به ارزهای معتبر کاهش پیدا میکنه صادرات افزایش پیدا میکنه. اگر اینکه این موضوع توی کشور حادثه میشه، یکی از دلایلش این هست که ما عمده کالای صادراتمون متأثر از واردات مواد اولیه کالاهایی هست که به کشور وارد میشن و زمانی که ما 21-22% کاهش واردات داریم، یعنی اینی که مواد اولیه کالای صادراتمون هم کمتر وارد شده. شاید اگر ما صادراتمون تفاوت این است که نرخ ارزی که گمرک در حال محاسبه داره نیمایی هست، ممکنه که سایر آمار نرخ غیر نیمایی باشه.
صادرات پتروشیمی یکی از مهمترین بخش‌های صادرات غیر نفتی رو تشکیل میده. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی میگه صادرات پتروشیمی از نظر حجمی اندکی افزایش یافته، ولی اگر از نظر ارزش دلاری کمتر شده به خاطر قیمت نفته.
الان چون قیمت نفت در دنیا اومده پایین، قیمت محصولات پتروشیمی صادراتی هم اومده پایین. از این حیث یک مقدار علارغمی که ما صادراتمون و تولیدمون نسبت به سال گذشته بیشتر شده، اما از نظر ریالی یا از نظر مثلا ارزی خب این افزایش پیدا نکرده، به جهت اینکه ما تابعی از قیمت نفت هستیم.
با این حال جدای از صادرات پتروشیمی، اقلام صادرات غیر نفتی دیگه فرموله دیگه ای رو دارن. اینکه چرا با وجود افزایش قیمت ارز رقم اعلام شده صادرات غیر نفتی افزایش نیافته که هیچ حتی پایین تر از سال گذشته شده، دکتر حسینی کارشناس اقتصاد نظر دیگه ای داره. به گفته وی صادرات غیر نفتی کاهش نیافته، افزایش بسیار چشمگیری هم داشته، اما علت اینه که
فکر میکنم این قسمت ما صادراتمون و اندازه کافی رشدش رو کرده با نرخ ارز جدید، چون ما کمبود داخل کشور یهو دیدیم شو پیداش و پسته رو صادر میکنه، ماهیش رو صادر میکنه، داخل نمیده. خب این یه چیز در واقع معقولی است تو شرایطی که افراد دنبال سودجویی هم اخلاق رو گذاشتن کنار، مصرف کننده داخلش رو بسا فدا میکنه، خارجیه رو میچسبه، پس اظهار پایین میکنن. این یه آلار نیست. باید بانک مرکزی را وزارت اقتصاد درک کنه اینه که صادر کننده ها دارن قیمت پایین برای بیرون اعلام میکنن. مثلا میگه من فروختم نیم دلار، حالا قبلا یه دلار بود، الان هم یه دلار داره میفروشه، ولی چون قرار این پول رو برگردونه اومده اظهار کرده که من این جنس رو نیم دلار فروختم، بنابراین تعهد برگشت ارزش کمتر میشود.
اینکه از حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط حدود 1/4 اون به بازار ارز کشور تزریق شده نشون میده بیشتر صادرکنندگان روی خوشی به عرضه ارزهای صادراتی به بازار کشور نشون ندادن. با این حال کمبود برخی اقلام کالایی در بازار کشور با وجود افزایش تولید و افزایش واردات گمان خروج غیر قانونی این کالاها رو نیز تقویت میکنه که بیانگر این واقعیته که مجموع کالاهای خارج شده از کشور بیشتر از ارقام است که در آمارها میاد.
خب شما عزیزان شنونده به ویژه کارشناسان حوزه اقتصادی و صادرات هم نظرتون رو درباره این گزارش به ما بگیدین که با توجه به افزایش نرخ ارز چرا صادرات غیر نفتیمون افزایش پیدا نکرد، یا اصلا آیا به نظر شما صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده اما صادرکننده ها اظهار نکردن، یا اینکه علت دیگه ای داره. شما رو پیامک ما 30610.
این پیک بامدادی است.
یه پیامک برای ما ارسال کردید، گفتید به طور اتفاقی دیروز به خاطر تحقیق دختر 12 سالم به اینترنت مراجعه کردم که ناگهان با تبلیغ مستهجن روبرو شدم. سوالم اینجاست که چرا اگر مدارس میخوان بچه‌ها تحقیق کنن اونها رو به کتاب و کتابخونه ارجاع نمیدن؟ مگه ما چقدر میتونیم کنترل کنیم؟ خواهش میکنم پیگیری کنید و راهکار ارائه بدید. خب شما عزیزان مردم نظرتون رو در این باره به ما پیامک کنید، اینکه آیا ارجاع دادن دانش آموزان کم سن و سال به اینترنت برای تحقیق درسی مناسبه یا نه، یا اینکه چه راه دیگه‌ای در این زمینه میشه در پیش گرفت. شماره پیامک ما 30610. هفته پیش یکی از نمایندگان عراقی تصویری از فرو ریختن بخشی از طاق کسرا منتشر کرد. ایوان مدائن دروازه ورودی شهرهایی که پایتخت ایران در دوران اشکانی و ساسانی بوده. برخی کارشناسان تخریب این اثر مهم تاریخی رو نتیجه تعلل مسئولان عراقی و از سوی بی‌توجهی سازمان میراث فرهنگی ایران میدونن. با این حال با توجه به سطح روابط بالای ایران و عراق، کارشناسا امیدوارن رئیس جمهور در سفر خودش به عراق زمینه‌هایی برای همکاری دو کشور در بازسازی طاق کسرا فراهم کنه. گزارشی در این باره از همکارم مرتضی علی مردانی.
طاق و رواق ایرانی در دوران ساسان، یکی از عریض‌ترین ایوان بستان‌های ایران باستان، ایوان خسرو که در طی سال‌های دور و نزدیک با همه جنگ‌ها همچنان با قامت بلند ساسانی در عراق چشمان را با خود می‌برد.
خود ایوان خسرو یا طاق کسرا برجسته‌ترین یادگار معماری دوران شاهنشاهی ساسانی هست. به عرض حدوداً 25 متر طاق این بنا هست و میتونیم بگیم جزو عریض‌ترین طاق‌های معماری باستان به حساب میاد که قبل از دوره اسلامی ساخته شده و بقایای اون رو ما امروزه فقط در قالب اون طاق داریم که در این بخش قرار گرفته.
این بنا نه برای نمایش مهندسی بلکه منظور نمایش عظمت ساخته شده تا نشانگر قدرت و ثروت باشد. دکتر شیرازی رئیس پژوهشکده باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی:
در اون روزگار با توجه به قدرت دولت ساسانی نیاز به ساختن بناهای باشکوه برای نشون دادن قدرت و عظمت امپراتوری حتما یکی از این دلایل و ویژگی های ساخت چنین بناهایی بوده.
ماه گذشته وزیر فرهنگ و گردشگری عراق در سفر به تهران با اشاره به اینکه طاق کسرا و بناهای پیرامون آن در آستانه نابودی قرار گرفته از ایران و کشورهای دیگر برای کمک به بازسازی و نگهداری آن کمک خواست. تا اینکه هفته گذشته یکی از نمایندگان ائتلاف ملی عراق با پخش ویدیویی از ریزش بخش از طاق کسرا خبر داد و از مسئولان عراقی و یونسکو خواست هر چه زودتر برای نجات این اثر پرشکوه باستانی اقدام کنند. دکتر شیرازی رئیس پژوهشکده باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی:
اون چه که مسلمه این که این بقایا بر روی یک شهر عظیم از دوره ساسانی قرار گرفته و اون بخش ها هنوز هیچ گونه کار مطالعاتی انجام نشده. پژوهش های معماری و باستانشناسی که در این محوطه صورت گرفته مربوط به دهه تقریبا 30-40 میلادی هست، ولی واقعیت قضیه اینه که هنوز ما از لحاظ باستانشناسی خیلی اطلاعات در این زمینه نداریم.
آنطور هم که طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی میگوید درباره همکاری ها پیرامون مسائل باستانی و تاریخی با دولت عراق توافقنامه های امضا شده است.
یک تفاهمنامه کلی در دوره گذشته بود، بعد با سیستم جدید که اومد باید در واقع این تجدید بشه یا اینکه به هر حال عملیاتش کنه، عملیاتی نشده.
به گفته معاون سازمان میراث فرهنگی ایران، آمادگی کامل برای کمک به ترمیم آثار باستانی و کشف آن با توجه به نزدیکی فرهنگی و معماری دو کشور دارد.
ما اعلام آمادگی کامل کردیم براشون توی همه زمینه‌ها، میتونیم کمک خوبی کنیم. خوشبختانه استادکارای خیلی قابلی داریم به دلیل اینکه این به هر حال مجموعه و این نوع سبک ساخت و غیره به هر حال تو ایران هم میدونید که روی مجموعه مختلف استادکارای ما کار کردن. فقط مهم اینه که خود دولت عراق در واقع زمینه حضور ایرانیا رو توی این مجموعی که مد نظرشونه به ویژه اینجا در نظر بگیره.
به نظر میرسد حضور رئیس جمهور در عراق فرصت مناسبی باشد تا شرایط برای بازسازی و مرمت طاق کسرا که توافقهای اولیان پیش از این به دست آمده فراهم شود. بنایی که در تاریخ کهن ایران نیز ریشه دوانده و بخش از هویت تاریخی دو کشور محسوب می شود.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
شماره پیامک پیک بامدادی 30610 هست. بخش زیادی از کشورمون جزو مناطق کم آب و خشک زمین محسوب میشه و برنامه ریزی های اقتصادی باید متناسب با اقلیم اون باشه تا توسعه واقعی شکل بگیره. اما برخی از این طرح‌ها که از اونها به عنوان موفقیت هم یاد میشه نشون دهنده اینه که مسئولان در برنامه ریزی اقتصادی شرایط اقلیمی رو در نظر نمیگیرن. نمونش ایجاد نخستین مرکز پرورش ماهی تیلاپیا تو استان یزد که به تازگی این استان کویری نخستین استحصال ماهی خاویاری رو هم داشته و مدیر شیلات استان یزد میگه این استان رو میتوان پیشگام در پرورش ماهی‌های خاویاری دونست.